ساعت در تهران 3 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. گزارش هایی از اعتصاب در چند شهر سیستان و بلوچستان منتشر شده است. به گفته گزارشگر سازمان ملل متحد، توضیحات ایران درباره سرنگونی پرواز 752 تناقضات بسیار دارد. و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا درباره افزایش موارد ابتلا هشدار داد. در این نوبت خبری بعد از ظهر روز چهارشنبه 6 اسفند 99 همزمان با 24 فوریه 2021، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. یک روز پس از تنش و درگیری در سراوان در اعتراض به مرگ چندین سوختبر به دست سپاه پاسداران، گزارش ها از اعتصاب و تعطیلی اصناف در چند شهر استان سیستان و بلوچستان از جمله سراوان و زاهدان حکایت می کند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مغازه‌ها و بازارهای شهر سراوان تعطیل است. کانال تلگرامی رصد بلوچستان نیز نوشت ماموران امنیتی در شهر سراوان به شهروندان اجازه ورود و خروج نمی‌دهند و فضای شهرهای استان سیستان و بلوچستان به شدت ملتهب و امنیتی است. ویدیوهایی نیز از حضور پرشمار ماموران امنیتی در شهر زاهدان منتشر شده است. روز دوشنبه در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی شهر سراوان به سمت گروهی از سوختبران، درگیری‌هایی در این شهر روی داد که منجر به تخریب ساختمان فرمانداری و آتش گرفتن دست کم یک خودروی نیروی انتظامی شد. به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، توضیحات زد و نقیز مقامات تهران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در نزدیکی تهران توسط سپاه پاسداران، پرسش‌هایی را مبنی بر عمدی بودن این سرنگونی برانگیخته است. انیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قتل‌های فراقانونی، اگرچه به خبرنگاران گفت هیچ مدرک مشخصی مبنی بر شلیک عمدی به هواپیما پیدا نکرده است، اما در این حال جمهوری اسلامی را به دروغگویی درباره نحوه سرنگونی هواپیمای اوکراینی متهم کرد. سپاه پاسداران بامداد 18 دی 98 هواپیمای مسافربری اوکراینی را که در حال اوج گرفتن از فرودگاه تهران بود با شلیک دو فروند موشک سرنگون کرد که منجر به کشته شدن تمام 176 سرنشین آن شد. سپاه پاسداران بعد از چند روز پنهانکاری زیر فشار جامعه جهانی اقرار کرد که این هواپیما را با موشک های سپاه سرنگون کرده است، اما علت آن را خطای انسانی اعلام کرد. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، با اشاره به افزایش موارد ابتلا به کرونا در ایران گفت اگر روند به همین سرعت ادامه یابد، در تعطیلات نوروزی هم مردم درگیر خواهند بود. مسعود مردانی پیش بینی کرد در روزهای آینده میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری نیز افزایش یابد. او با اشاره به نوع جهش یافته ویروس کرونا که اولین بار در بریتانیا مشاهده شد، افزود در حال حاضر بیشترین کانون درگیری به این نوع ویروس استان خوزستان است و احتمال سرایت آن به استانهای دیگر نیز وجود دارد. به اخبار مربوط به کرونا در گفتگوهای تحلیلی همین بخش خبری بیشتر خواهیم پرداخت. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه بدون نام بردن از مجلس شورای اسلامی آنچه تلاش برای مخدوش کردن توافق بین دولت او با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند را بازی در زمین دشمن توصیف کرد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفت اگر کسی بخواهد توافق بین دولت ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را مخدوش کند، در زمین دشمن بازی کرده و معلوم است اینجا اهداف دیگران اجرا و عمل می شود. این اظهارات پس از آن بیان می شود که مجلس شورای اسلامی خواستار ابطال توافق اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی با سازمان انرژی اتمی ایران شد. این تصمیم مجلس با واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات او مبنی بر رفع دو صدایی شدن و حل اختلافات مجلس و دولت روبرو شد. و خبر آخر این که سازمان حقوق بشری عفو بین الملل روز چهارشنبه تاکید کرد که بنابر تصمیمی درون سازمانی، الکسی ناوالنی مخالف ولادیمیر پوتین را دیگر به عنوان زندانی عقیدتی نمی شناسد. عفو بین الملل که اخیراً از آقای ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه به عنوان زندانی عقیدتی و سیاسی یاد کرده بود، میگوید به دلیل سابقه او در ترویج خشونت و تبعیض و نفرت پراکنی نمیتواند او را با این عنوان به رسمیت بشناسد. این سازمان حقوق بشری در این حال تاکید کرده که علی‌رغم این تصمیم همچنان به مبارزه برای آزادی الکسی ناوالنی ادامه خواهد داد. آقای ناوالنی که در غرب به دلیل مبارزه با فساد حکومتی در روسیه و همینطور حکومت ولادیمیر پوتین معروف است، در گذشته بارها علیه خارجی‌ها به ویژه مهاجران آسیای مرکزی سخن گفته و تلویحاً از برتری نژاد سفیدپوستان دفاع کرده است. و ما همونطور که در خبرها عرض کردم گفتگوی خواهیم داشت درباره شرایط بیماری کرونا و شیوعش در ایران. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته به حد اکثر خودش رسیده و مراجعات سرپایی و تعداد بستری ها همزمان با شناسایی و شیوع این نوع جهش یافته در بیمارستان ها افزایش پیدا کرده. مقامات بهداشتی میگن اگه نتونن اوضاع رو کنترل کنن، آمار ابتلا و جان باختگان چندین برابر خواهد شد. همکارمان کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده روی خط تلفن که میخوام ازش سوال کنم. کیانوشان، از آخرین خبرها برامون بگو که وضعیت چگونه است در ایران در مقطع و ساعات اخیر.
سلام به تو امیر و همه شنوندگان رادیو فردا. جمع‌بندی رو اگر بخوام بگم، همونطور گفتی بیشترین نگرانی به خاطر ویروس جهش یافته هستش. امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگه ما 13 مورد جدید ابتلا به ویروس جهش یافته رو شناسایی کردیم که 5 موردش توی تهران بوده، 7 موردش در هرمزگانه و 1 موردش در آذربایجان غربیه. به گفته آقای رئیسی تعداد مبتلایان به ویروس در سراسر کشور الان به 112 نفر رسیده این ویروس جهش یافته و ایشون میگن تا الان فقط 8 نفر بر اثر ابتلا به این نوع جهش یافته در واقع جهان خودشون رو از دست دادن. اما خب ما همیشه باید این رو در نظر بگیریم که واقعیت اینه که آماری که وزارت بهداشت میگه و حتی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام میکنه، مثل همین امروز که آقای رئیسی اعلام کرد، با واقعیت خیلی تطابق نداره. آمار ابتلا و جان باختگان ایران از همون ابتدا همیشه مورد تردید جدی بوده و بارها حتی خود مقامات رسمی ایران گفتن که آمار واقعی چندین برابر آمار اعلام شده. همین امروز آقای رئیسی به شهرهای دیگه اشاره نمی‌کنه، اما ما داریم گزارش‌هایی رو، مثلا از معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد که از شناسایی یک فرد در اون منطقه میگه و همینطور از مازندران گزارش داریم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مردم میخواد که در واقع این ویروس کرونا جهش یافته رو به عنوان یک آژیر خطر در این استان جدی بگیره. او معتقده که اصفهان امروز بعد از استان خوزستان در تا اول حمله این ویروس جهش یافته است و باید به شدت مراقبت کنیم. بله. و از اینها که بگذاریم
بفرماییم
در تهران بیمارستان ها خیلی شلوغ هستن، یعنی مراجعان سرپایی به شدت افزایش یافته، بستری ها همینطور روزانه 300 مورد تعداد بستری ها کل بیمارستان، 2000 نفر همینطور گزارش ها میاد که کادر درمانی، حتی همشهری گزارشی داده که به قدری زیاد شده که درست شبیه وضعیت اسفند 98 در اوج بیماری و میگه ظرفیت پذیرش بیمار جدید رو بیمارستان ها در واقع ندارن. آقای زالی هم همین ها رو تاکید میکنه و در واقع خواستار محدودیت ها.
درسته، دیروز هم معاون استاندار استان فارس ابراز نگرانی کرده بود. حالا با این شرایط آیا تصمیم گیری داره اتفاق میفته در مورد تعطیلی یا ایجاد هر جور محدودیت برای مهار این خیز جدید؟
آقای دالی به عنوان فرمانده ستاد مقابله با کرونا این رو خواسته. مقامات بهداشتی مثل در واقع کسانی که الان در خط مقدمن، آقای مردانی، آقای تبرسی، خانم دکتر مینو مهرد، اینها همه میخوان در واقع با توجه به اینکه آمار ابتلا و فوتیا شیب تندی پیدا کرده سعودی شده، اما ما همزمان تأثیرات رو داریم، نزدیک شدن رو داریم به پایان سال و احتمال افزایش زود هنگام سفرهای نوروزی، اون چیزی رو که در واقع این افراد رو نگران کرده. اما تا الان امیر ما خبری از محدودیت ها به طور رسمی نداریم، هیچ مقام مسئولی حرف نزده. حتی روز گذشته ما این خبر رو داشتیم که معاون گردشگری گفته اجازه مختصر سفر نوروزی رو مردم دارن. این مختصر یعنی چی؟ در حالتی که دکتر مسعود مردانی و دکتر مینو مهرد مدام دارن تکرار میکنن که در عید در شرایط اپیدمی سفرهای غیر ضروری ممنوعه، اما واقعیت اینه که گزارش ها نشون میده ترددها نه تنها کم نشده که رو به افزایش، بازارها شلوغن. مقامات مسئولن مثل آقای نمکی وزیر بهداشت همین دو روز پیش میگه من مسئول مرده شور خونم، در واقع به قول منتقدان ایشون راه فرار پیدا میکنه از مسئولیت، چون در واقع هماهنگ نیستن با ستاد مقابله با کرونا و
عملا محدودیتی اتفاق نمیفته. دقیقاً نمیفته. حالا ما اتفاق زلزله سیسخت رو هم داشتیم که رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج امروز نسبت به ابتلای زلزله زدگان به کرونا اظهار نگرانی کرده. کوتاه برامون بگو که اونجا چه خبریه در زمینه ویروس؟
وضعیت در اون منطقه هم امیر اصلا خوب نیست. یک هفته گذشته زلزله بعدی اومده، فقط 400 تا چادر به زلزله زدگان رسیده. خود رضا دلشادیان رئیس شورای شهر میگه که از 1800 چادری که هلال احمد فرستاده چرا فقط 400 تا دست ماست، ما بقیه کجاست؟ به اعتقاد رئیس شورای شهر میگه همه کانتکس ها و چادر و همه چی وعده داده شده است و در واقع خانه ها تعداد بیشتری از اون چیزی که رسما اعلام میشه 3 برابر تخریب شده. وضعیت اونجا خرابه و الان بسیار نگران کرونا هستن در همون منطقه، زلزله کنار کرونا.
خیلی ممنونم از تو کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران قرار دادی. و گزارش بعدی، به دلیل نگرانی از تحریم‌های احتمالی آمریکا، 18 شرکت اروپایی از طرح گازی موسوم به نورد استریم 2 که قرار است گاز روسیه را به آلمان انتقال دهد خارج شدند. گزارش شهرام میریان در همین زمینه.
در طرح گازی نورد استریم 2 علاوه بر شرکت روسیه گازپروم، 5 شرکت بزرگ نفت و گاز و شمار بسیاری از شرکت‌های بیمه در اروپا هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان که نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده، لوله گذاریش از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از عبور از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک سر از آلمان در می آورد. این خط انتقال گاز به درازای 1200 کیلومتر از همان آغاز کار ابتدا اعتراض شدید دولت ترامپ را به دنبال داشت و با ورود جو بایدن به کاخ ریاست جمهوری آمریکا هم مخالفت‌هایی شنیده شد. حال اکثر روزنامه‌های آلمان به نقل از گزارشی که وزارت خارجه آمریکا به کنگره این کشور تسلیم کرده خبر دادند اعتراض‌ها و مخالفت‌های آمریکا علیه شاه لوله گازی روسیه آلمان آشکارا مؤثر واقع شده و دست کم 18 شرکت بیمه که در سطح اروپا پراکنده‌اند یا به ادامه همکاری خود با این طرح بحث برانگیز گازی پایان داده و یا اطمینان دادند از این پروژه خارج شوند. جالب توجه اینکه شماری از این شرکت‌های بیمه آلمانی هستند. در میان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته کنارگیری این شمار از شرکت‌های اروپایی نشان می‌دهد تهدید دولت بایدن در مورد شرکت‌هایی که با طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان همکاری کرده‌اند مؤثر واقع شده. 5 شرکت بزرگ نفت و گاز اروپایی که در نیمی از سرمایه گذاری این خط گازی مشارکت دارند تا کنون واکنشی به تحریم‌های احتمالی آمریکا نشان ندادند. با این حال اما دولت آمریکا شرکت‌هایی را که در ساخت و راه اندازی این طرح گازی دست داشتند تهدید به اعمال تحریم کرده. به نوشته روزنامه‌های آلمان، اولین تحریم آمریکا در روزهای آخر ریاست جمهوری ترامپ گریبان صاحبان کشتی غول‌پیکر لوله‌گذار این طرح گازی را گرفت. به نوشته روزنامه‌ها، آمریکا قصد دارد جلوی این خط انتقال گاز از روسیه به آلمان را به این دلیل بگیرد که شرکای اروپاییش بیش از این به روسیه وابسته نشوند. ولی دولت آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، طرف اصلی، همچنان از این طرح گازی حمایت می‌کند و حتی اخیراً هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در گفتگو با خبرگزاری کشورش گفته بود اگر قرار باشد اروپاییان هر کاری را که آمریکا بخواهد انجام دهند، پس دیگر لزومی ندارد از حق حاکمیت و استقلال اروپا سخنی گفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنین به غیر از آدرس تلگرامی که گفته شد میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا با شماره 2042-02-21-12-21-12 هم پیامهای خودتون رو به دست ما برسونید. ممنون که با این نوبت خبری همراه بودید. تا بخشهای بعدی.